سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. آمریکا فعلا وزیر خارجه ایران را تحریم نمی‌کند. وزیر خارجه بریتانیا از اقدامات اخیر ایران ابراز نگرانی کرد. و دونالد ترامپ نسبت به نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا علیه ایران ابراز امیدواری کرد. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایالات متحده فعلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم نمی‌کند. به گفته این دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، آمریکا برای بازگذاشتن درهای دیپلماسی با تهران فعلا این تصمیم را مسکوت می‌گذارد. یکی از دو منبع مورد استناد رویترز، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را به عنوان یکی از مخالفان اصلی تحریم آقای ظریف نام برده است. رویترز میگوید حتی وزارت خزانه داری آمریکا پیشنویس بیانیه خود برای قرار گرفتن نام وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ها را هم آماده کرده بود، اما در نهایت از آن منصرف شد. پس از انهدام پهپاد آمریکایی توسط ایران، واشنگتن اعلام کرد علی خامنه‌ای و منصوبان وی و وزیر خارجه ایران در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از اقدامات اخیر ایران از تحت نظر داشتن شرایط از سوی بریتانیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا به شبکه خبری الجزیره اینطور گفت:
این تحولات یقیناً بسیار نگران کننده اند. البته من به عملکرد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و نقشش در تأمین امنیت کشتیرانی بریتانیا افتخار می‌کنم.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسماً اعلام کرد که 3 قایق ایرانی تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. سپاه پاسداران تلاش برای تصرف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه عربی المیادین گفت دلایل بریتانیا برای توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل الطارق بچگانه و مضحک است. وی در این مصاحبه بریتانیا را فرمانبر ایالات متحده دانست. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا قرار دارد، روز 13 تیر از توقیف یک ابرنفتکش ایران به نام گریس وان در آب‌های خود خبر داد و دلیل آن را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیام توییتری به نقل از مجری شبکه خبری فاکس نسبت به نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا درباره ایران ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اظهارات بیل همر مجری شبکه فاکس نیوز نوشت: به نظر می‌رسد بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها کم کم متوجه می‌شوند که مقامات ایران غیر قابل اعتماد هستند. پس از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار ادامه پایبندی ایران به تعهداتش شده و از تلاش برای اجرایی کردن سازوکار مالی اینستکس خبر دادند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است. کشورهای اروپایی نیز به نوبه خود ایران را از انجام اقدامات تلافی جویانه برحذر داشتند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از اعتصاب قضایی 3 روزنامه‌نگار زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد بین‌المللی، سهیل عربی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری در اعتراض به وضعیت خود و همچنین بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتصاب قضا زدند. بنابر گزارش، سهیل عربی، عکاس خبری و وبلاگ نویس که در سال 92 به اتهام سب نبی و توهین به مقدسات بازداشت و به 7.5 سال زندان محکوم شده، از حدود 20 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری از گزارشگران نشریه گام نیست که در پی انتشار خبرهای مربوط به اعتراض کارگران از دی ماه سال گذشته بازداشت شدند، از حدود 1 هفته قبل اعتصاب قضا کردند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. با این خبر پایین این بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین صدر. We'll be right back.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فردایرام هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و البته جنجال برانگیز و مهم شبکه‌های اجتماعی.
1.7 میلیارد دلاری هم که بابت تبادل این جاسوس امشب وارد ایران میشه.
جنجال‌های گاندوی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. ایران و آمریکا، جنگ نفتکش‌ها و نگاه کاربران به برجام.
8B.4 adopted.
یک پنجم هیرکانی در یونسکو ثبت شد. کاربران اما نگران نابودی جنگل‌ها. پخش سریال گاندو از شبکه سوم تلویزیون ایران جنجال برانگیز بود. گاندو که جاسوسی و موضوعی امنیتی رو به تصویر کشید، بیشتر یک سریال سفارشی برای تبلیغ فعالیت‌های حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بود که در اون خیلی از مسئولان دولتی نالایق، فریب خورده یا حتی خیانتکار معرفی شدند. پخش گاندو با انتقادهای بسیاری به خصوص از سوی مسئولان و مقام‌های دولت حسن روحانی هم همراه بود. از حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی آقای روحانی که این سریال رو در توییتر خودش تضعیف دولت دونست، تا عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه که تصویر ارائه شده از تیم گفتگو کننده هسته‌ای و محمد جواد ظریف در این سریال رو غیر واقعی و مغایر با واقعیت توصیف کرد.
خیلی موندیم چی بگیم واقعا، یعنی عجیب است. اون چه که درباره وزارت خارجه و شخص وزیر یا همکاران ما تو اون سریال در نشون میده خیلی با واقعیت منطبق نداره، هرچند ادعا کردن که داستانشون واقعی هست و به حال اسناد مکاتبات و مذاکرات وزارت امور خارجه در چه در داخل چه در خارج کشور موجود هست.
در قسمت پایانی گاندو مطرح شد که آزادی جیسون رضاییان، شهروند ایرانی آمریکایی که در دولت باراک اوباما اتفاق افتاد، نه صرفا به دلیل توافق هسته‌ای که به دلیل فشار به سپاه پاسداران برای آزادی آقای رضاییان در ازای دریافت 1.7 میلیارد پول از دولت آمریکا بوده. در این باره کاربری به نام نیکولاس در اینستاگرام خودش نوشت: گاندو به ما گفت که 1.7 میلیارد دلاری که آمریکا زمان اوباما به ایران داد، نه به دلیل برجام بلکه به دلیل رهایی جیسون رضاییان از دست سپاه بوده. اما گاندو کاشت میگفت سرنوشت این همه پول چی شد؟ مهدی اصلانی اما در فیسبوکش نوشت: این سریال که با ولخرجی نهادهای اطلاعاتی کلید خورد، سریالی تماما امنیتی که با چند کارکرد مشخص روی آنتن صدا و سیما رفت. مثلا حقنه کردن اقتدار ترس به مخاطب. در بخشی از سریال هم برای ورود قطعات جاسوسی توصیه میشه از کولبرها استفاده بشه تا توجیه پلید برخورد با کولبرها رو تئوریزه کرده باشه. مسعود سفیری هم در فیسبوکش نوشت: برادران همه عقلشون رو روی هم ریختن تا از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جاسوس بسازن. سریال گاندو قرار بود همه ما رو بترسونه. خب همه ما ترسیدیم. زندان‌های ایران پر از ترسوهایی است که میخوان بگن لطفاً از توهم دست بردارید. حمید احمدی هم در توییترش خطاب به منتقدان دولتی سریال گاندو نوشت: در نصف فیلم‌های هالیوود با لودر از روی مسئولان سازمان CIA و دولت مردای آمریکایی رد میشن. شما هم بد نیست آستانه تحملتون رو بالا ببرید. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به ما گفت که محتوای سریال گاندو به دلیل ایراد ساختاری چندان باورپذیر نبود.
شخصیت سازی نکردن، آدم ها در این تک بعدی هستن، متحول نمیشن، گره درونی ندارن و بعد این شخصیت های کاغذی و تک بعدی به دو دسته کامل تقسیم میشن، یکی بدها که شامل برخی وابستگان مقامات دولت و آقازاده ها هستن و بعد دولتی ها، خبرنگاران، هنرمندان، مهندسین و سرمایه‌دارا، یعنی لایه های از جامعه که گویا حزب الله از اینا خوششون نمیاد، مثلا معتقدن خبرنگاری یعنی جاسوسی. تو فیلم هم اینو میگن به اصطلاح تو سریال. این بدها غذاهای خارجی میخورن، مهمونی های بعد میرن. خوب ها یه سری جوان حزب اللهی هستن که قرمه سنتی هستن، قرمه سبزی میخورن، رو زمین غذا میخورن، با مامانشون زندگی میکنن و از این قبیل. برحال اون بعدها آدم های احمقی هستن، مثلا اینا در جاهای عجیب غریبی که معمولا کتاب فروش جاسوس ها در کتاب فروشی ها و آموزشگاه خبرنگاران با هم دیدار میکنن، اسناد یه باشه که با هم رد بدل میکنن، اما در این حال شبها همه اعضای بان میرن مهمونی، با هم دیگه میشینن در مهمونی جمع میشن. خب میتونن اسناد تو همون مهمونی رد بدل بکنن و اصلا منطق نداره حرکتشون. یا مثلا همین مهمتر قهرمان فیلم، مهمترین جاسوس قرن 21 میره آمریکا و میره ترکیه و با یک شخصیت مهم آمریکایی که مسئول میزیدان است و جاسوس است و چه ملاقات میکنه، کجا؟ توی رستوران، جایی که بشه فیلمش هم گرفت. یعنی من تا ندیدم جاسوس ها به این راحتی برن با هم دیگه ملاقات بکنن. فیلم من مرادم این است که فیلم باورپذیر نیست. یا مثلا نهاد امنیتی ایران در دفتر ویژه رئیس جمهور آمریکا، جایی که اسناد گزارش های محرمانه CIA و پنتاگون و غیره میره، رئیس اون دفتر جاسوس است، کپی میگیره اسناد رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اما در این حال جالب هست این چیزی که اینو باید حفظش کنن، لو ندن به اصطلاح بر اساس منطق فیلم. اما فرمانده به اصطلاح نهاد امنیتی ایران میره در یه جلسه میشینه و جایی که می بعد به برخی از افراد مشکوک هست به جاسوسی، این مسئله رو رو میکنه. در کل میبینیم که مجموعه منطق نداره، باورپذیر نیست و افرادی که به اصطلاح در این داستان دیگه با هم درگیرن خودشون نمیدونن چی کار بکنن. یک نکته جالب فقط بگم، چون من خودم خبرنگارم، این نگاه که خبرنگاری جاسوسی است در ذهنیت به اصطلاح مقامات امنیتی ایران، نگاه امنیتی به کار خبر و خبرنگاری هستش. من البته نمیگم که حالا آقای جیسون رضایی جاسوس بوده یا نبوده، من اینا رو اطلاعات ندارم، اما بر اساس این فیلم در منطق این سریال چند تا نکته مشخص است. منطق نداره، تفکر نداره، ننشستن نگاه بکنن به سوالا جواب بدن، خودشون هم نمیدونن که اصلا چگونه میشه یک داستان رو با فرفزی به خواننده ارائه داد.
این هفته بعد از اینکه اعلام شد غنی‌سازی اورانیوم در ایران از حد مجاز برجام عبور کرده، خبر توقیف نفتکش ایرانی هم منتشر شد. نفتکشی که ظاهراً در حرکت به سوی سوریه بود و متهم به نقض تحریم‌های این کشور، در جبل الطارق از سوی ناوگان دریایی بریتانیا توقیف شد. خبرهایی که بعد از تنش‌های هفته‌های اخیر بین ایران و آمریکا سرنوشت برجام رو تا حدودی پیچیده کرد، تا جایی که طرف‌های اروپایی برجام و دلواپسان برجام در داخل ایران رو به تکاپو انداخت.
وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادن در مقابل آمریکا، علاوه بر این که در مقابل آمریکا نایستادن، خودشون هم در عین این که هی به ما تاکید کردن و می کنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران رو وجود آوردن. این رفتار اروپایی ها از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخی است.
علی حسین قاضی‌زاده در توییترش در واکنش به خبر افزایش سطح غنی‌سازی در ایران و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و اظهار نظرهای اونها نوشت: جنون‌آمیزترین واکنش جمهوری اسلامی از فردای تحریم نفتی ایران آغاز شد. حمله به نفتکش‌ها، سقوط پهپاد آمریکا و نقض مرحله‌ای برجام، تحریم نفت ایران چنان خرد کننده است که راهی جز انتحار برای حکومت ایران باقی نمونده. محمود جوان اما با دفاع از برجام توییت کرد که برجام رو دلواپسان داخلی خراب کردن. برجامی که به تعبیر این کاربر 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل رو لغو کرد، 1,800,000,000 پول نقد به اقتصاد ایران تزریق کرد، 3 سال فرصت تنفس به اقتصاد و سیاست خارجی ایران برای بازسازی داد. در مقابل سمیه کوشکی با کنایه در توییترش نوشت: با دولتی روبرو هستیم که این سالها هر چند ماه یک بار در مملکت یک موضوع رو داغ کرده و از هان ملت رو به بازی گرفته. چند ماه ژنو، چند ماه لوزان، چند ماه وین، چند ماه برجام، چند ماه FATF و چند ماه CFT و چند ماه اینستکس. سحر ستاری هم با اشاره به سریال گاندو که در بخش قبلی به اون پرداختیم نوشته: برجام از وقتی قسمت آخر گاندو پخش شد داره گریه میکنه و میگه 1,700,000,000 دلار من کو. ما محمد مساعد هم توییت کرد عباس عراقچی گفته آمریکا به شرط لغو تحریم میتونه در مذاکرات ایران و طرفهای دیگه برجام حضور پیدا کنه. خب اگه قرار بود به اینجا برسیم، چرا قبل از شروع تحریم و تورم 100% خرج غذای مردم پیشنهاد مذاکره آمریکا رو قبول نکردید؟ پیش بینی تحریم انقدر سخت بود، خجالت نمیکشید؟ ثبت 1/5 جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران بعد از بیابان لوت در یونسکو هرچند که خبری خوب برای دوستداران محیط زیست ایران بود، اما در عین حال بار دیگه موضوع نابودی جنگل‌های ایران رو که در 40 سال گذشته نیمی از اونها تخریب شده به شبکه‌های اجتماعی کشوند. جنگل‌های هیرکانی از نام قدیم گرگان هیرکان گرفته شده و در 5 استان ایران پراکنده است. در این جنگل‌ها در مجموع حدود 400 گونه جانوری زندگی می‌کنند که البته به خاطر تخریب زیست بومشون به دست انسان‌ها، گونه‌هایی از اونها در معرض انقراض قرار دارند و حتی گونه‌هایی هم منقرض شدند. نیلوفر حامدی با اشاره به وضعیت جنگل‌های ایران توییت کرد تصور اینکه جنگل‌های هیرکانی از دوران ژوراسیکند اما با ادامه وضع فعلی کمتر از 1 قرن دیگه یعنی 100 سال دیگه نابود میشن خیلی درد داره. جنگل خاری، چرای بی‌رویه دام، قاچاق چوب، زباله و پساب‌های شهری بلای بزرگ این زیست بومه. جابر پارسایی هم در فیسبوکش نوشت ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو یک فرصت خوبه، اما این خبر نباید موجب بشه تا خیالمون از این جنگل راحت باشه، بلکه این ثبت تنها شامل 7% از این جنگل میشه، نه همه اون. مراقب مافیای قاچاق چوب باش. کاربری به نام جیمی هم توییت کرد تمام آشغال‌های شهر بابل در وسط بکرترین جنگل هیرکانی در مسیر 7 آبشار دفن میشن و کسی هم ککش نمیگزه. حسین خالق‌زاده هم در اینستاگرام نوشت که به نظر میرسه مهمترین مشکل جنگل‌های هیرکانی بهره برداری بیش از توان این جنگل‌ها باشه. نکته‌ای که باید در نظر داشت این که جنگل‌های هیرکانی در جغرافیای زیستی حالت جزیره‌ای یا شبه جزیره‌ای داره. اکوسیستم‌های اینچنینی نسبت به تغییرات بسیار حساس و آسیب‌پذیرند. اعظم بهرامی کنشگر و فعال محیط زیست معتقده که ثبت 1/5 جنگل‌های هیرکانی در یونسکو در مجموع اتفاق خوبیه، هرچند که مدیریت غلط می‌تونه این ظرفیت رو به تهدید تبدیل کنه.
موضوع مهمی که وجود داره اینه که به هر حال پتانسیلی برای حفاظتی از این منطقه این ثبت به وجود بیاره، چه به لحاظ مالی، به لحاظ کمک بین‌المللی، چه به لحاظ کارهای پژوهشی تحقیقاتی، و اینکه به هر حال باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های در مورد شکار، در مورد برداشت منابع، جاده‌کشی و مهمتر از همه مسئله دفن زباله در این مناطق کنترل بشه و در واقع اعمال قانون بشه روی این وضعیت برای بهبودش. نمونه ها و تجربه های مهمی در آفریقا و اروپا وجود داشته که وضعیت مناطق بازداشتگی جنگلی بعد از این ثبت آثار طبیعی اثر طبیعی میراث جهانی خیلی تغییر پیدا کرده، و ما میتونیم به هر حال امیدوار باشیم اگر یک سیستم بوروکراسی دقیقی در سازمان محیط زیست وجود می‌داشت. منتهی متاسفانه ما میدونیم که دید آقای کلانتری نسبت به این موضوع حفاظت از مناطق جنگلی، چه در پیگیری قانون تنفس جنگل‌ها، چه در موضوع زیرساخت‌ها برای اطفاء حریق جنگل‌ها، یک موضع محکم و مناسبی نبوده و این میتونه به هر حال نقطه‌های امید رو کمرنگ بکنه. ولی در مورد حفظ منابع طبیعی ما، منابع جنگلی ما، چه در منطقه هیرکانی، چه در منطقه زاگرس، چه در استان‌های شمالی ایران، موضوع بسیار مهمیه که یه عزم ملی نیازه که ما باید فرهنگی داشته باشیم که به هر حال این میراث طبیعی ماست و سرمایه برای آینده و فرزندانمون سرزمینه، و چه نیازه که مطالبه گر باشیم از شهرداری شهرهای کوچیک بخوایم از مردم فعالی محیط زیست اطلاعات منتشر کنن در مورد تخطی از قوانین، و همینطور بخوان از نماینده هاشون که در قانون پیگیری بکنن قوانین بازدارنده در این حوزه رو. مطمئنا سرمایه گذاری نیازه، و اینکه به هر حال باید یه منافع بومی هایی که در اون منطقه زندگی میکنن تامین بشه تا اونها خودشون تبدیل بشن به نگهبانان طبیعی این مناطق جنگلی و مراتع. امیدوارم که بتونیم منتظر روزهای بهتری برای جنگل های هیرکانی باشیم، یا حداقل اینکه سیاستگذارای تو حوزه منابع طبیعی ببینن که آذربایجان همسایه ما در شمال چه سیاستی رو بعد از این ثبت جهانی در پیش خواهد گرفت. این یگانگی سیاست در حوزه منابع طبیعی میتونه کمک بکنه که در واقع ما بتونیم اونها رو بیشتر محافظت بکنیم و از برداشت و سوء برداشت از این منابع طبیعیمون جلوگیری بکنیم.
این هفته همراه با بیتا بختیاری نگاهی میکنیم به یکی دو موضوع انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشتند. بیتا، این هفته سریال گاندو که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش میشد تموم شد. خب این سریال خیلی سر و صدا کرد، جنجال برانگیز بود، مقام‌های دولتی خب خیلی ناراحت شدن برخیشون از این سریال، چون توش حالا مسائلی مطرح میشه که چندان خوشایند نبود برای دولت. همینطور کاربرها هم واکنش نشون دادن، روزنامه ها مثلا نگاهی کردن به این سریال.
بله بنیامین، این سریال هم ساختش و هم پخشش اینقدر در فضای سیاسی ایران جنجال پیدا کرد، جنجال ایجاد کرد که روزنامه ها هم بهش پرداختن، از جنبه‌های مختلف هم پرداختن توی مطالب مختلف. من دو تا روزنامه رو انتخاب کردم، یکیش روزنامه کیهان روز 18 تیر، یه یادداشتی نوشته به نام چه کسانی و چرا به گاندو حمله میکنن. همطور که انتظار داریم این روزنامه اومده دفاع کرده از ساخت و پخش این سریال و نوشته همه اون کسایی که گاندو جیغشون رو درآورده در یک چیز مشترکن، و اون اینکه مقصر وضع موجودن، اونها وضع موجود رو ایجاد کردن. در این یادداشت اومده که این افراد به این دلیل از گاندو انتقاد میکنن که قصد تغییر نقشه راه رو ندارن، میخوان همین مسیر رو ادامه بدن، باز هم مذاکره بکنن. یک شاهدی هم برای این ادعا آوردن و اون شاهد اینه که اینکه اروپایی ها کاملا از تعهداتشون در برجام عقب نشینی کردن، دولت روحانی میلیمتری از تعهداتش عقب نشینی کرده.
خیلی از کاربرها درباره همین مطلبی که کیهان نوشته، یعنی در رابطه با همین موضوع اشاره کرده بودن به اینکه این سریال کاملا یک پروپاگاندا بوده برای سپاه پاسداران، تبلیغاتی بوده برای اینکه نشون بده که حالا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جلوی حالا برخی مسائلی که به جاسوسی یا امنیت مرتبط هست در واقع ایستاده.
همینطوره. یه روزنامه دیگه هم روزنامه مردم سالاری هست که اونم اومده در یه مطلبی به نام چند نکته درباره گاندو. خیلی جالبه بنیامین، اومده یه رویکرد انتقادی اتخاذ کرده در مورد گاندو، اما استقبال کرده از پخش این سریال. به چه صورتی؟ گفته که صدا و سیما همیشه میگه که تحریم هیچ اثری بر زندگی مردم ایران نداشته، اما نقش بازیگر نقش اول این سریال بارها اعلام میکنه که تحریم بر تولید کشور، بر سلامت مردم، کار مردم، زندگی مردم تاثیر گذاشته. گفته که هر موقع یک مطالبه در این کشور مطرح میشه همه میگن شرایط حساسه. بازیگر نقش اول مرد دوباره به رئیسش معترض میشه، میگه که 40 سال همش میگین شرایط حساسه، ما کی از این وضعیت میایم بیرون. و باز یه نکته دیگر رو مطرح کرده، گفته تو این سریال از زنای بی‌حجاب استفاده شده و چقدر خوبه که صدا و سیما این رویکرد رو به اصطلاح بازم دنبال بکنه و به سریال‌های دیگه هم در واقع گسترشش بده.
اتفاقا راجع به همین خیلی کاربرها معترض شده بودن که چطور سریال‌هایی که حالا مزامی نداره که در دفاع از جمهوری اسلامی باشه یا حالا بخشی از جمهوری اسلامی، اجازه نمیدین خانم ها از کلاگیس استفاده بکنن، ولی در این سریال بازیگران زن ایرانی خب بدون حجاب ظاهر شدن، از کلاگیس استفاده کردن و مسائلی از این دست. خب از این موضوع که بگذریم، این ماجرای
جنگ نفتکش
ها و مسائل راجب برجام که خب سرنوشت برجام پیچیده کردم در روزنامه‌ها بازتاب داشته ظاهرا.
بله خیلی بازتاب داشته، اینقدر تو شبکه‌های اجتماعی گسترده بود، تو تریبون‌های مختلف مقام‌های مختلف صحبت کردن که به هر حال روزنامه‌ها هم نتونستن ساکت بمونن. یه روزنامه که انتخاب کردم روزنامه دولتی ایرانه. ایران یک مطلب مفصلی منتشر کرده با عنوان خیال بافی دشمن در جنگ نفتکش‌ها، نوشته علی غفوری. آقای غفوری نوشته که اتفاقاتی که افتاد خاطره جنگ نفتکش در دهه 60 رو دوباره زنده کرد و معتقده که بخش نسبتاً مقفول مونده جنگ بین ایران و عراق همین جنگ نفتکش‌هاست. نوشته که به هر حال در دوران جنگ بین ایران و عراق، عراق با کمک برخی از کشورهای عربی خلیج فارس و همینطور آمریکا موفق شد که به بعضی از تأسیسات نفتی ایران و همینطور نفتکش‌های ایران ضربات اساسی وارد کنه، اما نتونست صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. و بعد در واقع هدفش این بوده که اینطوری نتیجه گیری کنه که حالا هم آمریکا با اینکه تحریم ها رو تشدید کرده، آمریکا هم نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه.
مسئله که تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته بودن تاثیر موضوع آینده برجام بود و اینکه خب ایران حالا با افزایش سطح غنی‌سازی و همینطور این مسائلی که راجع به در واقع امنیت کشتیرانی در به خصوص تنگه هرمز و خلیج فارس پیش اومده، اون چشمانداز برجام رو به خصوص از طرف اروپایی ها خیلی دوچار پیچیدگی کرده و اونها رو نگران کرده.
درسته. رسول صنایع‌رات هم اومده در روزنامه جوان یادداشتی نوشته به نام مزدوری بریتانیا برای یانکی ها. ایشون انتقاد کرده از توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل و طارق که تحت حاکمیت بریتانیاست و اینو مصداق راهزنی دریایی دونسته و گفته این اتفاق به قول معروف کفه ترازو رو برای آمریکا سنگین نمی کنه، بلکه روابط ایران و اروپا رو پیچیده تر می کنه و این کاری که بریتانیا کرده در واقع به گفته ایشون یک نوع خیانت به اروپا ترقی می شه.
خیلی ممنون از اینکه این هفته هم همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
برخی شهروند خبرنگارا این هفته هم تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. بعد از افزایش اجاره بهای خانه در شهرهای ایران به خصوص شهرهای بزرگی مثل تهران، خیلی از شهروندان از این موضوع گلایه داشتن. اینجا تصویری رو میبینیم، در واقع ویدئویی رو میبینیم از آوارگی و بی‌سرپناهی یک خانواده در باقرآباد قرچک که به دلیل نداشتن اجاره خانه و اضافه شدن پول پیش آواره شدن. اوایل هفته خبری منتشر شد از اجرای حکم شلاق یک سارق در میدانی در شهر اهواز. فیلمی هم در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خیلی هم بازتاب داشت.
1462 صادر از جوبه 115 جزایی اهواز به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق در ملأ عام محکوم گردیده است. همینک حکم مذکور از سوی جخبه حمد اجرای احکام احباز به ریاست قاضی قارونی به اجرا در می آید.
سرقت مناظر پادر.
فیلمی هم می بینیم از تخریب محیط زیست در سراوان رشت که دپوی زباله پوشش گیاهی این منطقه رو به شدت تهدید کرده. دوشنبه 17 تیر مال باختگان مؤسسه کاسپیان روبروی دادستانی تهران برای چندمین بار در 3 سال گذشته تجمع کردند تا اعتراض خودشون نسبت به محاکمه نشدن مدیران سابق بانک مرکزی رو نشون بدن.
دادستانی
سال 98 تجمع سپاسگزاران کاسیا مقابل دادسرای عمومی. در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات و مطالبات قانونی بعد از 3 سال و عدم محاکمه دزدان سابق بانک مرکزی و کاسیا.
ممنون از همراهیتون با این فرد گرام. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا فعلا وزیر خارجه ایران را تحریم نمی‌کند. وزیر خارجه بریتانیا از اقدامات اخیر ایران ابراز نگرانی کرد. و دونالد ترامپ نسبت به نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا علیه ایران ابراز امیدواری کرد. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایالات متحده فعلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم نمی‌کند. به گفته این دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، آمریکا برای بازگذاشتن درهای دیپلماسی با تهران فعلا این تصمیم را مسکوت می‌گذارد. یکی از دو منبع مورد استناد رویترز، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا را به عنوان یکی از مخالفان اصلی تحریم آقای ظریف نام برده است. رویترز می‌گوید حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنویس بیانیه خود برای قرار گرفتن نام وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم‌ها را هم آماده کرده بود، اما در نهایت از آن منصرف شد. پس از انهدام پهپاد آمریکایی توسط ایران، واشنگتن اعلام کرد علی خامنه‌ای و منصوبان وی و وزیر خارجه ایران در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه بریتانیا ضمن ابراز نگرانی از اقدامات اخیر ایران از تحت نظر داشتن شرایط از سوی بریتانیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا به شبکه خبری الجزیره اینطور گفت:
این تحولات یقیناً بسیار نگران کننده اند. البته من به عملکرد نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا و نقشش در تأمین امنیت کشتیرانی بریتانیا افتخار می‌کنم.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که 3 قایق ایرانی تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. سپاه پاسداران تلاش برای تصرف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه عربی المیادین گفت دلایل بریتانیا برای توقیف ابرنفتکش ایرانی در جبل الطارق بچگانه و مضحک است. مصاحبه بریتانیا را فرمانبر ایالات متحده دانست. دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا قرار دارد، روز 13 تیر از توقیف یک ابرنفتکش ایران به نام گریس وان در آب‌های خود خبر داد و دلیل آن را نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پیامی توییتری به نقل از مجری شبکه خبری فاکس نسبت به نزدیک شدن رویکرد اروپا به آمریکا درباره ایران ابراز امیدواری کرد. رئیس جمهوری آمریکا با تکرار اظهارات بیل همر مجری شبکه فاکس نیوز نوشت به نظر می‌رسد بریتانیایی‌ها، فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها کم کم متوجه می‌شوند که مقامات ایران غیر قابل اعتماد هستند. پس از خروج آمریکا از برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار ادامه پایبندی ایران به تعهداتش شده و از تلاش برای اجرایی کردن سازوکار مالی اینستکس خبر دادند. ایران در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینستکس برای کاهش اثرات تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است. کشورهای اروپایی نیز به نوبه خود ایران را از انجام اقدامات تلافی‌جویانه برحذر داشتند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از اعتصاب قضایی 3 روزنامه‌نگار زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد بین‌المللی، سهیل عربی، امیرحسین محمدی فر و ساناز الله‌یاری در اعتراض به وضعیت خود و همچنین بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتصاب قضا زدند. بنابراین گزارش، سهیل عربی، عکاس خبری و وبلاگ نویس که در سال 92 به اتهام سب نبی و توهین به مقدسات بازداشت و به 7 سال و نیم زندان محکوم شده، از حدود 20 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. امیرحسین محمدی فر و ساناز الله‌یاری از گزارشگران نشریه گام نیست که در پی انتشار خبرهای مربوط به اعتراضات کارگران از دی ماه سال گذشته بازداشت شدند، از حدود 1 هفته قبل اعتصاب قضا کردند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان ندادند. با این خبر به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما دوباره میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و البته جنجال برانگیز و مهم شبکه‌های اجتماعی.
1.7 میلیارد دلاری هم که بابت تبادل این جاسوس امشب وارد ایران میشه.
جنجال‌های گاندوی ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. ایران و آمریکا، جنگ نفتکش‌ها و نگاه کاربران به برجام.
8B.4 adopted.
1/5 هیرکانی در یونسکو ثبت شد، کاربران اما نگران نابودی جنگل‌ها. پخش سریال گاندو از شبکه سوم تلویزیون ایران جنجال برانگیز بود. گاندو که جاسوسی و موضوعی امنیتی رو به تصویر کشید، بیشتر یک سریال سفارشی برای تبلیغ فعالیت‌های حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بود که در اون خیلی از مسئولان دولتی نالایق، فریب خورده یا حتی خیانتکار معرفی شدند. پخش گاندو با انتقادهای بسیاری به خصوص از سوی مسئولان و مقام‌های دولت حسن روحانی هم همراه بود. از حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی آقای روحانی که این سریال رو در توییتر خودش تضعیف دولت دونست، تا عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه که تصویر ارائه شده از تیم گفتگو کننده هسته‌ای و محمد جواد ظریف در این سریال رو غیر واقعی و مغایر با واقعیت توصیف کرد.
خیلی موندیم چی بگیم واقعا، یعنی عجیب است. اون چه که درباره وزارت خارجه و شخص وزیر یا همکاران ما تو اون سریال در نشون میده خیلی با واقعیت منطبق نداره، هرچند ادعا کردن که داستان فیلم واقعی هست و به حال اسناد مکاتبات و مذاکرات وزارت امور خارجه در چه در داخل چه در خارج کشور موجود هست.
در قسمت پایانی گاندو مطرح شد که آزادی جیسون رضاییان، شهروند ایرانی آمریکایی که در دولت باراک اوباما اتفاق افتاد، نه صرفا به دلیل توافق هسته‌ای که به دلیل فشار به سپاه پاسداران برای آزادی آقای رضاییان در ازای دریافت 1.7 میلیارد دلار پول از دولت آمریکا بوده. در این باره کاربری به نام نیکولاس در اینستاگرام خودش نوشت: گاندو به ما گفت که 1.7 میلیارد دلاری که آمریکا زمان اوباما به ایران داد، نه به دلیل برجام بلکه به دلیل رهایی جیسون رضاییان از دست سپاه بوده. اما گاندو کاش میگفت سرنوشت این همه پول چی شد. مهدی اصلانی اما در فیسبوکش نوشت: این سریال که با ولخرجی نهادهای اطلاعاتی کلید خورد، سریالی تماما امنیتی که با چند کارکرد مشخص روی آنتن صدا و سیما رفت. مثلا حقنه کردن اقتدار ترس به مخاطب. در بخشی از سریال هم برای ورود قطعات جاسوسی توصیه میشه از کولبرها استفاده بشه تا توجیه پلید برخورد با کولبرها رو تئوریزه کرده باشه. مسعود سفیری هم در فیسبوکش نوشت: برادران همه عقلشون رو روی هم ریختن تا از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران جاسوس بسازن. سریال گاندو قرار بود همه ما رو بترسونه. خب همه ما ترسیدیم. زندان‌های ایران پر از ترسوهایی است که میخوان بگن لطفاً از توهم دست بردارید. حمید احمدی هم در توییترش خطاب به منتقدان دولتی سریال گاندو نوشت در نصف فیلم‌های هالیوود با لودر از روی مسئولان سازمان CIA و دولت مردای آمریکایی رد میشن. شما هم بد نیست آستانه تحملتون رو بالا ببرید. فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی به ما گفت که محتوای سریال گاندو به دلیل ایراد ساختاری چندان باورپذیر نبود.
شخصیت سازی نکردن، آدم ها در این تکبودی هستن، متحول نمیشن، گره درونی ندارن و بعد این شخصیت های کاغذی و تکبودی به دو دسته کامل تقسیم میشن، یکی بعدها که شامل برخی وابستگان مقامات دولت و آقازاده ها هستن و بعد دولتی ها، خبرنگاران، هنرمندان، مهندسین و سرمایه‌داران، یعنی لایه های از جامعه که گویا حزب الله از اینا خوششون نمیاد و اصلا معتقدن خبرنگاری یعنی جاسوسی. تو فیلم هم اینو میگن به اصطلاح تو سریال. این بعدا غذاهای خارجی میخورن، مهمونی های بعد میرن. خوب ها یه سری جوان حزب الله هستن که قرمه سنتی هستن، قرمه سبزی میخورن، رو زمین غذا میخورن، با مامانشون زندگی میکنن و از این قبیل. اون بعدها آدم های احمقی هستن، مثلا اینا در جاهای عجیب غریبی که معمولا کتاب فروش جاسوس ها در کتاب فروشی ها و آموزشگاه خبرنگاران با هم دیدار میکنن، اسناد یواشکی که با هم رد بدل میکنن، اما در این حال شبها همه اعضای بان میرن مهمونی، با هم دیگه میشینن، در مهمونی جمع میشن، خب میتونن اسناد تو همون مهمونی رد بدل بکنن و اصلا منطق نداره حرکتشون. یا مثلا همین مهمتر قهرمان فیلم، مهمتر جاسوس قرن 21 میره آمریکا، میره ترکیه و با یک شخصیت مهم آمریکایی که مسئول میزیلان است و جاسوس است و چه ملاقات میکنه، کجا؟ توی رستوران، جایی که بشه فیلمش هم گرفت. یعنی من تا ندیدم جاسوسا به این راحتی برن با هم دیگه ملاقات بکنن. فیلم من مرادم این است که فیلم باورپذیر نیست. یا مثلا نهاد امنیتی ایران در دفتر ویژه رئیس جمهور آمریکا، جایی که اسناد گزارش های محرمانه CIA و پنتاگون در ایران میره، رئیس اون دفتر جاسوس است، کپی میگیره اسناد رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اما در این حال جالب هست این چیزی که اینو باید حفظش کنن، لو ندن به اصطلاح بر اساس منطق فیلم. اما فرمانده به اصطلاح نهاد امنیتی ایران میره در یه جلسه میشینه و جایی که بعد به برخی از افراد مشکوک هست به جاسوسی، این مسئله رو رو میکنه. در کل ببینیم که مجموعه منطق نداره، باورپذیر نیست و افرادی که به اصطلاح در این داستان دیگه با هم درگیرن خودشون نمیدونن چی کار بکنن. یک نکته جالب فقط بگم، چون من خودم خبرنگارم، این نگاه که خبرنگاری جاسوسی است در ذهنیت به اصطلاح مقامات امنیتی ایران، نگاه امنیتی به کار خبر و خبرنگاری هستش. من البته نمیگم که حالا آقای جیسون رضایی جاسوس بوده یا نبوده، من اینا رو اطلاعات ندارم، اما بر اساس این فیلم، در منطق این سریال چند تا نکته مشخص است. منطق نداره، تفکر نداره، ننشستن نگاه بکنن به سوالا جواب بدن، خودشون هم نمیدونن که اصلا چگونه میشه یک داستان رو با فرفزی به خواننده ارائه داد.
این هفته بعد از اینکه اعلام شد غنی‌سازی اورانیوم در ایران از حد مجاز برجام عبور کرده، خبر توقیف نفتکش ایرانی هم منتشر شد. نفتکشی که ظاهراً در حرکت به سوی سوریه بود و متهم به نقض تحریم‌های این کشور در جبل الطارق از سوی ناوگان دریای بریتانیا توقیف شد. خبرهایی که بعد از تنش‌های هفته‌های اخیر بین ایران و آمریکا سرنوشت برجام رو تا حدودی پیچیده کرد، تا جایی که طرف‌های اروپایی برجام و دلواپسان برجام در داخل ایران رو به تکاپو انداخت.
وظیفه اروپایی ها این بود که می ایستادن در مقابل آمریکا، علاوه بر این که در مقابل آمریکا می ایستادن، خودشون هم در عین اینکه هی به ما تاکید کردن و میکنن که نبادا از برجام خارج بشید، خودشون عملا از برجام خارج شدن، یعنی تحریم های جدیدی را حتی علیه ایران به وجود آوردن. این رفتار اروپایی ها، از اینا میشه توقع داشت؟ این کانال مالی هم که اخیراً هی گفته میشه که کانال مالی درست کردن، این به شوخی شبیه تره، البته شوخی تلخی است.
علی حسین قاضی‌زاده در توییترش در واکنش به خبر افزایش سطح غنی‌سازی در ایران و واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و اظهار نظرهای اونها نوشت: جنون‌آمیزترین واکنش جمهوری اسلامی از فردای تحریم نفتی ایران آغاز شد. حمله به نفتکش‌ها، سقوط پهپاد آمریکا و نقض مرحله‌ای برجام، تحریم نفت ایران چنان خرد کننده است که راهی جز انتحار برای حکومت ایران باقی نمونده. محمود جوان اما با دفاع از برجام توییت کرد که برجام رو دلواپسان داخلی خراب کردند. برجامی که به تعبیر این کاربر 6 قطعنامه تحریمی سازمان ملل رو لغو کرد، 1,800,000,000 پول نقد به اقتصاد ایران تزریق کرد، 3 سال فرصت تنفس به اقتصاد و سیاست خارجی ایران برای بازسازی داد. در مقابل سمیه کوشکی با کنایه در توییترش نوشت با دولتی روبرو هستیم که این سالها هر چند ماه یک بار در مملکت یک موضوع رو داغ کرده و از هان ملت رو به بازی گرفته. چند ماه ژنو، چند ماه لوزان، چند ماه وین، چند ماه برجام، چند ماه FATF و چند ماه CFT و چند ماه اینستکس. سحر ستاری هم با اشاره به سریال گاندو که در بخش قبلی به اون پرداختیم نوشته برجام از وقتی قسمت آخر گاندو پخش شد داره گریه میکنه و میگه 1,700,000,000 دلار من کو. محمد مساعد هم توییت کرد عباس عراقچی گفته آمریکا به شرط لغو تحریم میتونه در مذاکرات ایران و طرفهای دیگه برجام حضور پیدا کنه. خب اگه قرار بود به اینجا برسیم چرا قبل از شروع تحریم و تورم 100% خرج غذای مردم پیشنهاد مذاکره آمریکا رو قبول نکردید؟ پیشبینی تحریم اینقدر سخت بود خجالت نمیکشید؟ ثبت 1/5 از جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران بعد از بیابان لوت در یونسکو هرچند که خبری خوب برای دوستداران محیط زیست ایران بود، اما در این حال بار دیگه موضوع نابودی جنگل‌های ایران رو که در 40 سال گذشته نیمی از اونها تخریب شده به شبکه‌های اجتماعی کشوند. جنگل‌های هیرکانی از نام قدیم گرگان هیرکان گرفته شده و در 5 استان ایران پراکنده است. در این جنگل‌ها در مجموع حدود 400 گونه جانوری زندگی می‌کنند که البته به خاطر تخریب زیست بومشون به دست انسان‌ها گونه‌هایی از اونها در معرض انقراض قرار دارند و حتی گونه‌هایی هم منقرض شدند. نیلوفر حامدی با اشاره به وضعیت جنگل‌های ایران توییت کرد تصور اینکه جنگل‌های هیرکانی از دوران ژوراسیکند اما با ادامه وضع فعلی کمتر از 1 قرن دیگه یعنی 100 سال دیگه نابود میشن خیلی درد داره. جنگل خاری، چرای بی‌رویه دام، قاچاق چوب، زباله و پساب‌های شهری بلای بزرگ این زیست بومه. جابر پارسایی هم در فیسبوکش نوشت ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو یک فرصت خوبه، اما این خبر نباید موجب بشه تا خیالمون از این جنگل راحت باشه، بلکه این ثبت تنها شامل 7% از این جنگل میشه نه همه اون. مراقب مافیای قاچاق چوب باشی. کاربری به نام جیمی هم توییت کرد تمام آشغال‌های شهر بابل در وسط بکرترین جنگل هیرکانی در مسیر 7 آبشار دفن میشن و کسی هم ککش نمیگزه. حسین خالق‌زاده هم در اینستاگرام نوشت که به نظر میرسه مهمترین مشکل جنگل‌های هیرکانی بهره برداری بیش از توان این جنگل‌ها باشه. نکته‌ای که باید در نظر داشت این که جنگل‌های هیرکانی در جغرافیای زیستی حالت جزیره‌ای یا شبه جزیره‌ای داره. اکوسیستم‌های این چنینی نسبت به تغییرات بسیار حساس و آسیب‌پذیرند. اعظم بهرامی کنشگر و فعال محیط زیست معتقده که ثبت 1/5 جنگل‌های هیرکانی در یونسکو در مجموع اتفاق خوبیه، هرچند که مدیریت غلط می‌تونه این ظرفیت رو به تهدید تبدیل کنه.
موضوع مهمی که وجود داره اینه که به هر حال تو پتانسیلی برای حفاظت از این منطقه این ثبت به وجود میاره، چه به لحاظ مالی، به لحاظ کمک بین‌المللی، چه به لحاظ کارهای پژوهشی تحقیقاتی، و اینکه به هر حال باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های در مورد شکار، در مورد برداشت منابع، جاده کشی و مهمتر از همه مسئله دفن زباله در این مناطق کنترل بشه و در واقع اعمال قانون بشه روی این وضعیت برای بهبودش. نمونه ها تجربه های مهمی در آفریقا و اروپا وجود داشته که وضعیت مناطق حفاظت شده جنگلی بعد از این ثبت آثار به عنوان یک اثر طبیعی میراث جهانی خیلی تغییر پیدا کرده و ما میتونیم به هر حال امیدوار باشیم اگر یک سیستم بوروکراسی دقیقی در سازمان محیط زیست وجود می‌داشت. منتها متاسفانه ما می‌دونیم که دید آقای کلانتری نسبت به این موضوع حفاظت از مناطق جنگلی، چه در پیگیری قانون تنفس جنگل‌ها، چه در موضوع زیرساخت‌ها برای اطفاء حریق جنگل‌ها، یک موضوع محکم و مناسبی نبوده و این میتونه به هر حال نقطه‌های امید رو کمرنگ بکنه. ولی در مورد حفظ منابع طبیعی ما، منابع جنگلی ما، چه در منطقه هیرکانی، چه در منطقه زاگرس، چه در استان‌های شمالی ایران، موضوع بسیار مهم اینه که یه عزم ملی نیازه که ما باید فرهنگی داشته باشیم که به هر حال این میراث طبیعی ماست و سرمایه برای آینده و فرزندان اون سرزمینه، و چه نیازه که مطالبه گر باشیم از شهرداری‌های شهرهای کوچیک بخوایم از مردم فعال محیط زیست اطلاعات منتشر کنن در مورد تخطی از قوانین و همینطور بخوان از نماینده‌هاشون که در قانون پیگیری بکنن قوانین بازدارنده در این حوزه رو. مطمئنا سرمایه گذاری نیازه و اینکه به هر حال باید یه منافع بومی‌هایی که در اون منطقه زندگی میکنن تامین بشه تا اونا خودشون تبدیل بشن به نگهبانان طبیعی این مناطق جنگلی و مراتع. امیدوارم که بتونیم منتظر روزهای بهتری برای جنگل‌های هیرکانی باشیم، یا حداقل اینکه سیاست‌گذارای تو حوزه منابع طبیعی ببینن که آذربایجان همسایه ما در شمال چه سیاستی رو بعد از این ثبت جهانی در پیش خواهد گرفت. این یگانگی سیاست در حوزه منابع طبیعی میتونه کمک بکنه که در واقع بتونیم اونها رو بیشتر محافظت بکنیم و از برداشت و سوء برداشت از این منابع طبیعیمون جلوگیری بکنیم.
این هفته همراه با بیتا بختیاری نگاهی میکنیم به یکی دو موضوع انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم بازتاب داشتن. بیتا، این هفته سریال گاندو که از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش میشد تموم شد. خب این سریال خیلی سر و صدا کرد، جنجال برانگیز بود، مقام‌های دولتی خب خیلی ناراحت شدن برخیشون از این سریال، چون توش حالا مسائلی مطرح میشه که چندان خوشایند نبود برای دولت، همینطور کاربرها هم واکنش نشون دادن. روزنامه ها مثلا نگاهی کردن به این سریال؟
بله بنیامین، این سریال هم ساختش و هم پخشش اینقدر در فضای سیاسی ایران جنجال ایجاد کرد که روزنامه ها هم بهش پرداختن، از جنبه های مختلف هم پرداختن توی مطالب مختلف. من دو تا روزنامه رو انتخاب کردم، یکیش روزنامه کیهان روز 18 تیر، یه یادداشتی نوشته به نام چه کسانی و چرا به گاندو حمله میکنن. همطور که انتظار داریم این روزنامه اومده دفاع کرده از ساخت و پخش این سریال و نوشته همه اون کسایی که گاندو جیغشون رو درآورده در یک چیز مشترکن و اون اینکه مقصر وضع موجودن، اونها وضع موجود رو ایجاد کردن. در این یادداشت اومده که این افراد به این دلیل از گاندو انتقاد میکنن که قصد تغییر نقشه راه رو ندارن، میخوان همین مسیر رو ادامه بدن، باز هم مذاکره بکنن. یک شاهدی هم برای این ادعا آوردن و اون شاهد اینه که با اینکه اروپایی ها کاملا از تعهداتشون در برجام عقب نشینی کردن، دولت روحانی میلیمتری از تعهداتش عقب نشینی کرده.
خیلی از کاربرها درباره همین مطلبی که کیهان نوشته، یعنی در رابطه با همین موضوع اشاره کرده بودن به اینکه این سریال کاملا یک پروپاگاندا بوده برای سپاه پاسداران، تبلیغاتی بوده برای اینکه نشون بده که حالا حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران جلوی حالا برخی مسائلی که به جاسوسی یا امنیت مرتبط هست در واقع ایستاده.
همینطوره. یه روزنامه دیگه هم روزنامه مردم سالاری هست که اونم اومده در یه مطلبی به نام چند نکته درباره گاندو. خیلی جالبه بنیامین، اومده یه رویکرد انتقادی اتخاذ کرده در مورد گاندو، اما استقبال کرده از پخش این سریال. به چه صورتی؟ گفته که صدا و سیما همیشه میگه که تحریم هیچ اثری بر زندگی مردم ایران نداشته، اما نقش بازیگر نقش اول این سریال بارها اعلام میکنه که تحریم بر تولید کشور، بر سلامت مردم، کار مردم، زندگی مردم تاثیر گذاشته. گفته که هر موقع یک مطالبه‌ای در این کشور مطرح میشه همه میگن شرایط حساسه. بازیگر نقش اول مرد دوباره به رئیسش معترض میشه، میگه که 40 سال همش میگین شرایط حساسه، ما کی از این وضعیت میایم بیرون. و باز یه نکته دیگر رو مطرح کرده، گفته تو این سریال از زنای بی‌حجاب استفاده شده و چقدر خوبه که صدا سیما این رویکرد رو به اصطلاح بازم دنبال بکنه و به سریال‌های دیگه هم در واقع گسترشش بده.
اتفاقا راجع به همین خیلی کاربرها معترض شده بودند که چطور سریال‌هایی که حالا مزامی نداره که در دفاع از جمهوری اسلامی باشه یا حالا بخشی از جمهوری اسلامی، اجازه نمیدین خانم ها از کلاگیس استفاده بکنن، ولی در این سریال بازیگران زن ایرانی خب بدون حجاب ظاهر شدن، از کلاگیس استفاده کردن و مسائلی از این دست. خب از این موضوع که بگذریم، این ماجرای
جنگ
نفتکش ها و مسائل راجب برجام که خب سرنوشت برجام پیچیده کردم، در روزنامه ها بازتاب داشته ظاهرا.
بله خیلی بازتاب داشته، اینقدر تو شبکه‌های اجتماعی گسترده بود، تو تریبون‌های مختلف مقام‌های مختلف صحبت کردن که به هر حال روزنامه هم نتونستن ساکت بمونن. یه روزنامه که انتخاب کردم روزنامه دولتی ایرانه. ایران یک مطلب مفصلی منتشر کرده با عنوان خیال بافی دشمن در جنگ نفتکش‌ها، نوشته علی غفوری. آقای غفوری نوشته که اتفاقاتی که افتاد خاطره جنگ نفتکش‌ها در دهه 60 رو دوباره زنده کرد و معتقده که بخش نسبتاً مقفول مونده جنگ بین ایران و عراق همین جنگ نفتکش‌هاست. نوشته که به هر حال در دوران جنگ بین ایران و عراق، عراق با کمک برخی از کشورهای عربی خلیج فارس و همینطور آمریکا موفق شد که به بعضی از تأسیسات نفتی ایران و همینطور نفتکش‌های ایران ضربات اساسی وارد کنه، اما نتونست صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و بعد در واقع هدفش این بوده که اینطوری نتیجه گیری کنه که حالا هم آمریکا با اینکه تحریم ها رو تشدید کرده، آمریکا هم نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه.
مسئله که تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته بودن تاثیر موضوع آینده برجام بود و اینکه خب ایران حالا با افزایش سطح غنی‌سازی و همینطور این مسئله که راجب در واقع امنیت کشتیرانی در به خصوص تنگه هرمز و خلیج فارس پیش اومده، اون چشمانداز برجام رو به خصوص از طرف اروپایی ها خیلی دچار پیچیدگی کرده و اونها رو نگران کرده.
درسته. رسول صنایع‌رات هم اومده در روزنامه جوان یادداشتی نوشته به نام مزدوری بریتانیا برای یانکی ها. ایشون انتقاد کرده از توقیف نفتکش ایرانی در آبهای جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیاست و اینو مصداق راهزنی دریایی دونسته و گفته این اتفاق به قول معروف کفه ترازو رو برای آمریکا سنگین نمی کنه، بلکه روابط ایران و اروپا رو پیچیده تر می کنه و این کاری که بریتانیا کرده در واقع به گفته ایشون یک نوع خیانت به اروپا ترقی می شه.
خیلی ممنون از اینکه این هفته هم همراه ما بودی.
خواهش میکنم.
برخی شهروند خبرنگارا این هفته هم تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. بعد از افزایش اجاره بهای خانه در شهرهای ایران به خصوص شهرهای بزرگی مثل تهران، خیلی از شهروندان از این موضوع گلایه داشتن. اینجا تصویری رو میبینیم، در واقع ویدئویی رو میبینیم از آوارگی و بی سرپناهی یک خانواده در باقرآباد قرچک که به دلیل نداشتن اجاره خانه و اضافه شدن پول پیش آواره شدن. اوایل هفته خبری منتشر شد از اجرای حکم شلاق یک سارق در میدانی در شهر اهواز. فیلمی هم در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خیلی هم بازتاب داشت.
1462 صادر از جبهه 115 جزایی اهواز به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق در ملاء عام محکوم گردید. همینک حکم مذکور از سوی شعبه هفت اجرای احکام احواز به ریاست قاضی قارونی به اجرا در می آید.
سرقت مناظر پاور.
فیلمی هم می بینیم از تخریب محیط زیست در سراوان رشت که دپوی زباله پوشش گیاهی این منطقه رو به شدت تهدید کرد. دوشنبه 17 تیر مالباختگان مؤسسه کاسپیان روبروی دادستانی تهران برای چندمین بار در 3 سال گذشته تجمع کردند تا اعتراض خودشون نسبت به محاکمه نشدن مدیران سابق بانک مرکزی رو نشون بدن.
تجمعی سپرده‌گزاران کاسپیان مقابل دادسرای عمومی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایات و مطالبات قانونی بعد از 3 سال و عدم محاکمه دزدان سابق بانک مرکزی و کاسپیان.
ممنون از همراهیتون با این فردگرام. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.